أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مسئله اول فروعی مطرح شده. این فروع به اعتبار وقوع معدن در انواع اراضی است، به اعتبار مالکیت و عدم مالکیت نسبت به اون اراضی. بر اساس متن تحریر سه قسم زمین مطرح شده: اراضی مباحه، اراضی مملوکه و اراضی مفتوحت انوطن، که البته خود اراضی مفتوح انوطن دو قسمند: اراضی معمور و اراضی موات. این تقسیم بندی در بعضی کلمات به اعتبار دیگری مطرح شده است. مثلا مرحوم آقای خویی اراضی را به اعتبار مالک به چهار قسم تقسیم کرده. یکی، یا به اعتبار نوع ملکیت، یا به اعتبار اینکه مالک چه کسی است. یکی این که زمین ملک شخصی باشه. دوم این که زمین ملک غیر باشه. سوم این که زمین ملک عامه مسلمین باشه. و چهارم این که زمین ملک امام باشه. این تقریبا همون اقسامی است که در متن تحریر ذکر شده، فقط از اونجا که اراضی معمور از زمین‌هایی که فتح شده اند ملک عامه مسلمینه و اراضی موات ملک امامه. این عرض به حضور شما تبدیل شده به چهار قسم، ولی همه این اقسام در کلام امام هم ذکر شده. علی ای حال فروع اصلی که در مسئله اول مطرح شده سه فرعه، البته هر فرع تقریبا صور مختلفی در موردش وجود داره. یکی این که معدن در عرض مباحه غیر مفتوح انبتن باشد. دوم این که معدن در عرض مملوکه که مالک شخصی دارد واقع شده باشد. و سوم معدن در عرض مفتوحت انوطن واقع شده باشه. این اون سه فرع اصلی است که در مسئله اولا ذکر شده. حالا ما یک به یک این فروع و صوری که در این فروع وجود داره مورد بررسی قرار خواهیم داد. اما فرع اول این که معدن در عرض مباحه واقع شده باشد، دو حکم در موردش بیان شده. یکی این که مخرج مربوط است به کسی که معدن را استنباط و استخراج کرده. دوم اینکه خمس بعد از استثناء معونه اخراج بر عهده مخرج است. این دو حکم در مورد ارز مباهه، در مورد معدنی که در ارز مباهه واقع شده بیان شده. اما دلیل بر این دو حکم چیه؟ در درجه اول، علیکم السلام، در درجه اول اصل ملکیت نسبت به ما یستخرج باید ثابت بشه. چرا شخص مخرج علیکم السلام از معدنی که در ارض مباهه واقع شده مالک ما یستخرج من المعدن است؟ این بالملازمه از ادله ثبوت خمس در معدن قابل استفاده است. خوب دقت کنید، وقتی ادله دلالت می کند بر خمس در غنایم، آیات و روایات دلالت می کنند بر تعلق خمس به ما یصدق علیه عنوان الغنیمت و الفائده. هر چیزی که متعلق خمس باشد قطعاً باید مملوک باشه. خمس به ملک شخص تعلق میگیرد، بنابراین با توجه به تعلق خمس به آنچه که از معدن استخراج میشه معلوم میشود ما یستخرج ملک شخص مخرج است، که خمس جدا میشه و ما عدل خمس در ملکیت او باقی میماند. پس ادله ثبوت خمس بالملازمه دلالت میکند بر ملکیت شخص مخرج و همچنین دلالت میکنه بر وجوب خمس در ما یستخرج من المعدن. شمول عنوان غنیمت و فائده نسبت به ما یستخرج من المعدن واضحه. اگر کسی بره از معدن استخراج کند، معدنی که در ارض مباح واقع شده، خب این یک غنیمت و فائده ای کسب کرده. این دلیل مطلقه، یعنی خمس را در مطلق منافع و غنایم و فواید ثابت میکنه، لذا شامل آنچه که این شخص از ارز مباح استخراج کرده هم میشود. پس خمس قطعا به ما یستخرج من الارض المباحه، من المعدن الواقع فی الارض المباحه می شود. و وقتی خمس شامل چنین فرضی شد، بالملازمه ملکیت شخص مخرج نسبت به ما یستخرج هم ازش استفاده میشه. چون عرض کردم بدون ملکیت نسبت به یک شی تعلق خمس به اون معنا نداره. به عبارت دیگه لازمه ثبوت خمس ملکیت نسبت به موعد الخمس است. یک پنجم که مال او نیست، متعلق به صاحبان خمس و ارباب خمسه، اما موعد الخمس قطعا ملک او محسوب میشه. پس هم در این مورد مخرج باید خمس بپردازه و هم مالک اون چیزیست که از معدن استخراج میکنه. این فرض عرض به حضور شما حکمش روشنه و مشکلی در این حکم، این دو حکم به نظر نمیرسه. اون فرق عرضه اونها فرق میکنه. اونها اونجایی که دولت اسلامی باشه، حکومت اسلامی باشه، این که حالا ما اینها را جزء انفال و اموال عمومی بدانیم ندانیم و اینها مال حاکم باشه، در اختیار حاکم باشه، اونا بحثایی است که در جای خودش باید مطرح بشه. البته در باب معادن خب یه بحثی هست که حالا اینجا شاید ما مطرح بکنیم، اونم اصل ملکیت نسبت به معادنه که به مناسبت حالا تو اون به اصطلاح بخش بعدی، فرع بعدی مطرح میکنیم. همینجا الان ببینید، خب میگن معدنی که در عرض مباهه، خب آیا این معادن مثل این چاهای نفت که تو دریا توی خشکی در اراضی مباهه وجود داره، خب این با فرض این است که به اصطلاح حکومت اسلامی نباشه، و یا اگرم حکومت اسلامی هست کسی مبناش این باشد که این اراضی مباهه مال هر کسی است که اون رو حیازت بکنه یا احیا بکنه. دقت فرمودید؟ اما اگر ما معتقد باشیم اینا همه مربوط به دولت اسلامیه، اینجور نیست که دیگه اشخاص بتوانن با حیازت با احیا مالک بشن. این بر فرض، حالا میگم بعد از این مسئله اصلا شاید اصل ملکیت نسبت به معادن رو ما مطرح بکنیم، گرچه بخشی که حالا باید در کتاب انفال مطرح بشه شاید بگذاریم اونجا مثلا تو اون بحث، یا اینجا یه اشاره اجمالی داشته باشیم. علی حال این مبناً متفاوته با اون مبنایی که گفته شد که بالاخره صرف وقوع معدن در عرض مباهه دلیل بر این نیست که هر کسی حیازت کرد اون عرض را یا اون معدن را استخراج کرد مال او بشه. این اصلا در اختیار عرض به حضور شما حاکم اسلامیست. و الان ما طبق تعریفی که داشتیم چاهای نفت هم شد جزء معادن دیگه. خب حالا کسی بره دستگاه حفاری بخره، بره یه جایی توی منطقه شروع کنه حفاری نفت در بیاره، میتونیم بگیم این ملک اوست فقط خمسشو باید بده؟ بله. حالا این بحثشو ما فعلا طبق اون مبنای معروف و مشهور داریم عرض میکنیم. عرض کردم این یه بالاخره یه طلب شما که ما اینو به طور کلی یه بحث مبنایی انشالله راجبش داشته باشیم. اما فرع دوم، فرع دوم مربوط هست به معدنی که در اراضی مملوکه واقع شده باشد، یعنی اراضی که مالک شخصی داره. خب این خودش صور مختلفی داره، ولی قبل از آن که به صورش بپردازیم، یه تعلیقه ای رو این نکته رو عرض باید بکنیم که مرحوم آقای خویی یه تعلیقه ای دارن اینجا که قابل توجهه، و اون این که این در صورتی است که معدن عرفاً از توابع ارض باشه، یعنی اگر عرفاً از توابع اون ارض نباشد، این دیگه متعلق به مالک ارض نیست. حالا توضیح این مبنا رو بعداً در یکی از صور همین فرع مطرح خواهیم کرد که آیا واقعا لازمه از دید عرف اون معدنی که در زمین واقع میشه تابع زمین محسوب بشه، از ملحقات زمین محسوب بشه، یا لازم نیست. علی ای حال، معدنی که در ارض مملوک واقع شده، اگر مورد استخراج واقع بشه، این دو صورت دارد. گاهی اخراج به امر مالک است و گاهی اخراج به امر مالک نیست. اونجا که اخراج به امر مالک باشد، باز خودش دو صورت داره که این رو دیگه ما در صور مختلف که در جلسه گذشته مطرح کردیم دیگه اشاره نکرده بودیم. یکی این که این اخراج اگرچه به امر مالکه، اما برای خود مالک است، یعنی مالک دستور به اخراج داده، اون هم برای خودش. در این صورت البته این باز به اصطلاح خودش دو صورت داره، تارتن مخرج متبرع هست و اخرى متبرع نیست، گاهی مجانی کار میکنه گاهی اجرت میگیره. اگر مخرج که به امر مالک اخراج کرده و ما یستخرج من المعدن هم للمالک است، اینجا مالک باید بعد از استثناء خمس مؤونه، بعد از استثناء مؤونه و منها مؤونت الاخراج خمس بده. خب به چه دلیل؟ اولا چرا اگر اخراج به دستور مالک بود، اون هم برای خودش، باید خمس بده، اون هم بعد از استثناء مؤونه، مؤونه اخراج، به شرط اینکه مخرج متبرع نباشه؟ خب معروف و مشهور همینه، همینیست که در کلام امام هم اشاره شده، مرحوم سید هم به این اشاره کردن. دلیلش هم ادله خمس. اینجا هم این دو حکم، یعنی این که ما یستخرج متعلق به مالک است و این که او بعد از کسر هزینه های استخراج باید خمس بده، هر دو دلیلش روشنه. اما این که ما یستخرج متعلق به مالک ارزه، به این دلیل است که این ارز ملک او محسوب میشه و این شامل اون چه که در زمین ظاهره و اون چه که در زمین پنهانه، در باطن ارض قرار داره، همه رو در بر میگیره. این مالکیت فقط نسبت به سطح زمین نیست، مالکیت نسبت به اعماق زمین هم هست، کما این که نسبت به سماع و ارتفاع این شخص مالکه، یعنی میتواند بر این عرض یک ساختمان بلند مرتبه بسازه. بر این اساس که ملکیت مالک مطلق شامل اعماق الارض هم می شود، لذا اگر معدنی در اون زمین باشه و از اعماق اون زمین چیزی استخراج بشه، ادله خمس اقتضا می کند این خمسش واجب است. اصل ملکیت به اعتبار مالکیت اول الارض ثابت میشه، اصل ملکیت او نسبت به معدن به تبع ملکیت ارض، و خمس و لزوم اخراج خمس هم به دلیل ادله خمسه که در معدن خمس واجب است. کسر هزینه های استخراج هم قبلا حکمش دلیلش بیان شد، بنابراین این فرع هم مشکل چندانی نداره که هم مالک ملکیت نسبت به ما یستخرج من المعدن رو دارد، هم بر او لازم است خمس بده، و هم این که میتواند هزینه های استخراج که از جمله هزینه های استخراج اجرت مخرج است را کسر بکنه و سپس خمس بده. حالا این یک صورت از این به اصطلاح فرع صور دیگری هم داره. بله آره، حالا عرض میکنم. بله بله، حالا مرحوم آقای خویی اینجا یه اشکالی مطرح کردن به مشهور. ایشون میفرماید این مطلب تقریبا از مسلمات دانسته شده، ارسله ارسال المسلمات، مشهور، این رو به عنوان یک به اصطلاح مسئله مسلم تلقی کردن، در حالی که این مسئله محل اشکال بل منعه. حالا ما اصل نظر مرحوم آقای خویی رو دقت بفرمایید، این با قطع نظر از اون نکته ایست که ما گفتیم که ملکیت نسبت به معادن چگونه است. ایشون می‌فرماید به طور کلی اراضی قابل تملک هستند یا به سبب اختیاری مثل بیع و هبه یا به سبب غیر اختیاری مثل ارث. کسی میتواند با بیع مالک زمین بشه یا زمین را نقل بده، کسی میتواند زمینش را هبه کنه و به دیگری منتقل کنه. ارث یکی از اسباب غیر اختیاری تملک یک زمینه، لکن اگر بخواهیم اون ریشه و اساس تملک اراضی را ملاحظه کنیم، این یک سبب بیشتر نداره. اسباب عرضی و فرعی ملکیت متعددن. تمام این انواع عقود که در معاملات باب معاملات ذکر شده به نوعی میتواند موجب نقل و انتقال زمین بشه و ملکی و تملک نسبت به زمین ایجاد بکنه. اما اگر این تملک ها ردیابی بشه، ریشه اصلی و سبب اصلی که موجب شده اراضی از اباحه اصلی خارج بشند، یکی از این دو چیز بود، یا قصد حیازت یا احیا. الان این زمین هایی که دست مردمه، خب یدن به ید با بیع و هبه و ارث و اینها منتقل شده، اما اگر بریم عقب بخوایم ببینیم اون اولین باری که کسی مالک یه زمین شده به چه سبب مالک زمین شد، اون موقعی که هنوز عرض به حضور شما هیچ کس نبود، بالاخره این زمین ها خدا این زمین ها را آفریده و جزء مباحات اصلیه بوده، چه چیزی سبب شد این اراضی از اباحه اصلیه خارج بشند و به ملکیت اشخاص در بیان. خروج از اباحه اصلیه یا به قصد حیازت بوده، یعنی کسی آمده زمینی را حیازت کرده، دورش دیوار چیده، سنگچینی کرده، حیازت کرده این زمین را. خب حیازت موجب شده او مالک بشه، اونگاه این ملکیت در اثر اسباب دیگری مثل بیع و هبه و ارث منتقل شده به دیگران. یا به احیاء عرض این مسئله محقق شده. از باب من احیا ارزن مواتن فهیه له، من احیا ارزن فهیه له، کسی رفته رو زمین کار کرده این زمین رو احیا کرده. من احیا ارزن فهیه له، حالا به هر نحوی از انها احیا این زمین شده مال یک شخص، یعنی از اباحه اصلیه خارج شد و به ملکیت شخص در آمد. خب پس سبب اصلی و اولی تملک یکی از این دو امره، حیازت و احیا. اون حیازت و احیایی که از اولین ید تحقق پیدا کرد، یا احیایی که از توسط اون محیی اول حاصل شد. خب اگر ما اون سبب اصلی را ملاحظه کنیم، اون سبب مستتبع ملکیت مطلقه نیست، بلکه به مقداری است که دلیل دلالت میکنه. یعنی مثلا دلیل گفته است من هاذا شیئا ملکه، من احیا ارزن فهیه له. ما باید نهایت دلالت این ادله رو نگاه ملاحظه کنیم، بررسی کنیم. اون باید چیزی که با این ادله ثابت می شود ظواهر این اراضی است نه بواطن. من هاذا شیئا، اگر کسی چیزی را حیازت کند فهیه له، خب کسی که زمین را حیازت کنه یعنی ظاهر زمین را حیازت کنه، فهیه له یعنی ظاهر زمین میشه مال او. یا من احیا ارزن، احیا متعلق به ظاهر زمین است یا بواطن اراضی؟ معلومه احیا نسبت به ظاهر زمینه، ظاهر زمینه که احیا میشه، باطن زمین احیا نمیشه. خب اون چه که از ادله استفاده می شود ملکیت نسبت به ظواهر اراضی است، چون ادله داله بر ملکیت به سبب حیازت و احیا که زمین را از اباحه اصلی خارج میکنه فقط بر ملکیت نسبت به ظواهر اراضی دلالت داره، دلالت بر ملکیت نسبت به بواطن اراضی ندارد. اونچه که متعلق استیلاء یده ظواهره، بواطن که تحت استیلاء قرار نمیگیره. معادن و رکائز نه مشمول حیازت میشه نه مشمول احیا. مخصوصا این مسئله در مواردی که اون معدن جنسش با جنس ارز متفاوته. مثلا جنس ارز خاک، سنگ، اما معدن طلاست، معدن نقره است یا نفته. لذا بواطن از اباحه اصلیه خارج نمیشن و داخل ملک کسی که حیازت کرده، داخل ملک کسی که زمین را حیازت کرده یا احیا کرده نمیشن. پس بر اباحه اصلیه خودشون باقی میدونن. منتها ایشون یه تبصره ای میزنه و استدراکی میکنه که سیره عقلا، سیره عقلاییه و سیره شرعیه که اون هم بازگشت به سیره عقلاییه دارد، بر این قائم شده که تا حدی از بواطن اراضی ملحق به ظواهر اراضی می شوند، یعنی به تبع ملک ارض اونها هم داخل در ملک صاحب الارض می شوند. یعنی سیره عقلا بخشی از بواطن را ملحق به ارض کرده، طبق نظر و سیره و روش عقلا بخشی از بواطن ملحق به ارضه از نظر ملکیت، و اونم یه چاه معمولی آب، سرداب، دمت 15 متر به طور متعارف، اینا از دید عقلا ملحق به ارزن. اما اینکه 200 متر، 300 متر، 1000 متر زیر زمین این مال صاحب الارز باشه، این رو حتی عقلا هم بناشون بر الحاق بواطن دارای عمق زیاد به ارز نیست. البته این الحاق رو ایشون فقط از ناحیه حیازت درست میدانه و الا از نظر احیا اون سبب دیگر این الحاق شاید ثابت نشه. حتی همین حدش هم شاید با سبب حیازت و از ناحیه احیا نتونیم ثابت کنیم، چون من احیا ارزن میگه کسی که ارز را احیا کنه، خب این دیگه شامل دمت پایین تر هم نمیشه. اما اون سبب دیگر حیازت، خب از دید عرف به گونه ایست که تا حدی از باطن زمین را هم در بر میگیرد. لذا چون سیره عقلا مقداری از بواطن را ملحق به ارض میداند، عقلا تا حدی بواطن را ملحق به ارض میدانند و سیره یه دلیل لبیست اطلاق نداره و قدر متیقن از این دلیل لبی همون مقداری است که عرف اون را از توابع ارض به حساب می آورد. هرچه از محدوده صدق عرفی و به اصطلاح صدق عرفی تبعیت الارض یا تابعیت الارض خارج بشه دیگه مشمول ملکیت نیست. پس اگر ما اسباب ملکیت را ردیابی کنیم، این اسباب عارضی به یک سبب اصلی میرسه. اون سبب اصلی که باعث شده عراضی از اباحه اصلی خارج بشند عبارت است از حیازت و احیا، و این حیازت و احیا مستتبع ملکیت مطلقه نسبت به عرض نیستند، فقط ظواهر عرض را شامل می شوند. اما چون سیره عقلا مقداری از بواطن را هم ملحق به ظاهر العرض می داند، در حد مختصر و کمی میتونیم باطن زمین را ملحق به ظاهر عرض بدانیم، مثل چاه آب، اونم چاهای معمولی یا سرداب ها. بیش از این داخل در این سیره نیست، لذا بر اباحه اصلیه خودش باقی میمونه. این یک عرض به حضور شما اشکال مهمیست که آقای خویی کردن. بعد شاهدم میاره میگه ببینید اصلا چنین چیزی از دید عقلا ثابت نشده که فضای بالای عرض الاسما مال مالک باشه، چه این که اگر قرار بود این فضا الاسما مال مالک بود، هر هواپیمایی که از روی اون رد می شد باید از صاحبش اجازه می گرفت، در حالی که این چنین نیست. لذا عرض به حضور شما هر کسی این معدن را حیازت کنه، استخراج کنه، این ملک او محسوب می شود. این اشکال مهمی است در مورد معدن واقع در اراضی مملوکه، که به طور کلی اینجور نیست که اونچه که در ارض مملوک باشد این مال صاحب زمین باشه. نه، کسی میتونه بره 200 متر زیر زمین از یک زمین کس دیگه ارض به حضور شما استخراج کنه. فقط میگه اگر استخراج او از این مکان بدون اذن مالک باشه، از باب این که تصرف در ملک غیر کرده، این عاصی محسوب میشه، و اگر مستلزم نقصان هم باشد ضامنه. ولی مسئله زمان و عصیان یه چیزه، ملکیت بطن الارض که خارج از حدود ملکیت صاحب اونه یه مسئله دیگه است. ما اینکه داریم راجع به ملکیت نسبت به باطن الارض بحث میکنیم، حالا ولو این گناه کرده، تصرف در ملک غیر کرده و اگرم ناقص کرده، باید ضامن، باید به اصطلاح خسارت را بپردازه. اینو مرحوم آقای خویی در مستند صفحه 56 تا 58 فرمودن. حالا باید ببینیم آیا این مطلب تمامه یا نه. الحمدلله رب العالمین.